KIRM 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670 AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفنهای ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواستم در مورد رابطه که دارم باهاتون صحبت بکنم.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنید لطفاً. مرسی.
خواستم در مورد رابطه که دارم باهاتون صحبت بکنم.
بفرمایید.
من 27 سالمه و دانشجوی PhD هستم و در اروپا فعلا دارم تحصیلات هم انجام میدم. با یه خانمی هم آشنا هستم به مدت 2 سال. آشنایی ما از ایران شروع شده و اینجا هم ادامه داره. تقریبا 2 سال با هم آشنا هستیم و ایشون توی شهر دیگه دارم PhD میخونن. رابطه‌ای که داریم با هم یه سری مشکلاتی هم داریم. حالا
اولیشون چند سالشونه؟
27 ساله. هم سنه.
دوم این که شما در اروپا با هم آشنا شدید یا در ایران هم با هم آشنا بودی؟
در ایران آشنا بودیم.
چه مدتی الان هر دوی شما در اروپایید؟
من تقریبا 1 سال و 4-5 ماه و ایشون 2 سال و 4-5 ماه.
اوکی. بنابراین شما ایشون رو میشناختید، ایشون اومدن به اروپا، شما بعدن اومدید. در ایران با هم به عنوان آشنا بودید، با هم دوست بودید یا یه ذره بیش از اون؟
با هم دوست بودیم ولی وقتی که ایشون رفتن یه مدتی تقریبا 6 ماه یه سالی رابطمون به صورت با چت ادامه دادیم و توی چت رابطمون جدی شد.
اوکی، خب چه خبر است؟
در مورد نکاتی که خوبی که از ایشون میدونم اینه که ایشون باهوش، رک و درک حریمش خوبه، یعنی فضول نیست. همصحبت خوبیه، موسیقی مشترک دوست داریم و همرشته هستیم. صحبتی هم که میکنیم همصحبت خوبی هستیم. در وقتی که با هم صحبت میکنیم نبودن صحبت هم ادامه داره و دوستان ادامه داشته باشه.
چقدر از نظر جسمی و فیزیکال و سکشوال بهشون اترکتر هستید شما؟
بله
جان. سوال منو شنیدی؟
بله.
نه بعدم جوابتون نفهمیدم یعنی چی؟
اترکتر هستم.
بسیار خوب، اوکی. و از نظر به عنوان یه زن، به عنوان یه مادر ایشون رو چگونه میبینید؟
به عنوان یه زن یا مادر بی حوصله و زود جوشه برای من. برای یه زندگی که بخوایم مثلا مشکلاتی پیش میاد آدم باید حوصله‌اش بیشتر باشه و ایشون کم حوصله است.
نه، کم حوصله است یا آدم عصبانیه؟
میشه گفت عصبانیه. اما میخواد کنترل بکنه.
خب پس مضطرب هم هست.
بله.
برای که آدم مضطربه که میخواد کنترل بکنه. میدونید فرزند چندم خانواده هم؟
دوم.
چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر.
یه خواهر فقط بزرگتر از خودشون؟
بله.
شما چند دومی هستی؟
من هم دوم.
چند تا خواهر برادر شما داری؟
من یه خواهر بزرگتر.
شما همینطور نفر دومی با یه خواهر بزرگتر؟
بله.
اوکی میفرمودید. خب
و به همون در چیزهایی که مشکل داریم یه مسئله همین زود توش بودن ایشونه و مسئله دیگه مسئله هستش که دو تا خانواده با هم دیگه مشکل دارن. خانواده ایشون یه خانواده مذهبی هست و خانواده من هم مذهبی هست، اما خب نبسن به این به شدت مذهبی نیست و اخیرا هم خواهرم که اومد اینجا یه درگیری هم بین خواهر من و ایشون به وجود اومد و خانواده من کلا مخالفن با این ازدواج.
نظرشون راجع به ایشون چیه؟
میگن عصبانیه و صبور نیست و
نه ببینید آدم صبور نبودن مثل اینکه آدم بگه کسی در یه زمینه چیزی نمیدونه. صبور نبودن، اولا صبر در 80-90 درصد موارد تو دنیا امروز خوب نیست، ولی در اون زمینه که شما میگید که میدونم تعریف شماست یه چیز خوبی سی آدمی نداری. لغت عصبانی یعنی آدمی یه چیز بدی داره. من دو دفعه کوشش کردم ولی باز شما یه ذره هنوز نمیدونم چرا این گونه با موضوع برخورد میکنید. چون ماجرای عصبانیت مسئله جدی است عزیز. عصبانیتی که مخصوصا مرتبط میشه به استراب و کنترل یکی از انواع بدشه و این یه عیبه. اینکه یه آدمی موسیقی نمیدونه، اینکه یه آدمی فرانسه نمیدونه یه مسئله است، اما اینکه یه آدمی شاخ میزنه به آدم یه مسئله دیگری است. و موضوع عصبانیت یه مطلب نیست، یعنی یه شکستگی ناخن نیست، یه آسیب نیم بدنه. از نظر شما این از کجا میاد؟ ایشونی را قبول داره یا نه و باهاش چه میکنه؟
ما پیش روانشناس رفتیم یه بار و روانشناس ما به اون توصیه کرد که مطالبی که میخوایم مشکلاتی که داریم با هم رو کاغذ بنویسیم. بعد وقتی رو کاغذ می‌نویسیم اون مشکلاتی داریم واضح تر میشه و دیگه دچار اون عصبانیت از اون زمان به بعد که شروع کردیم مشکلاتمون رو کاغذ می‌نویسیم خیلی کم شده. بیشتر این عصبانیت شاید به خاطر سوء برداشت هایی بود که از هم دیگه میکردیم.
مثلا در چه زمینه ای؟
مثلا یه موضوع اگر پیش بیاد دقیقا الان نمیدونم خاطرم نمید.
خب مثلا یه دفعه که ایشون عصبانی شدن راجبه چی عصبانی شدن که مرتبطش کنید به این سوء برداشت؟
مثلا ایشون یه حرفی میزنن بعد من اونقدر توجه نمی کنم به حرفشون یا
شما خیلی شما آخه عزیز شما همیشه اینقدر آهسته اید؟ یعنی شمرده اید؟ یعنی شما چرا اینقدر وحشت دارید از حرف زدن؟ بعدم میگه اشتباه میکنه جمله‌ش رو درست میکنه. شما چرا باید حتما جمله‌تون رو چند دفعه تو ذهنتون ببرید تو بیارید؟ یعنی ببینید عزیز
موضوعی که هم به یادم برسه به یادم نمیاد.
خب این نشون میده که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز. برای اینکه یه آدمی به توانایی شما که قرار نیست مطلب عادی یادش بره. مثل من بگم مثلا فرض کنید که شما تو چه شهرهایی زندگی کردید. این فقط وقتی ممکنه آدم فراموش کنه که حواسش یه جای دیگه است یا استراب و نگرانی سبب شده که نتونه توجه و تمرکز داشته باشه. یعنی پاسخهای شما یه مقداری مثل پاسخهای آدمایی است که در دادگاه ممکنه حکم اعدام براشون صادر بشه و مطمئن هستن که یه اشتباه بکنن سرشون برباده. شما الان دارید حالتون رو میگید بعد از اینکه تا من حرف زدید میتونید بگید نه مثل که اون جمله که گفتم اینجوری نبود یا بذار توضیح بدم مثل که اشتباهی گفتم، هیچ فرقی هم نمی کنه. چون ببینید عزیز، ماجرای اصلی و اساسی تو دنیای امروز در ازدواجی که قراره یه آدمای تحصیل کرده ایم شما داشته باشن، اینی که آدم فقط بتونه خودش باشه و هیچ نگرانی نداشته باشه از خود بودن. دیگر اون نمیخواد، برای که اون آدم این خود رو دوست داشته که اومده کنار شما. تفاوت اختلاف آدم با خودش هم داره. من هنوز نشده که یه جا حرف بزنم، یه جا کاری بکنم، بعد اگر واقعا بشینم که نمیشینم راجب اون فکر کنم، فکر نکنم که خب اینجا رو باید اینجوری میگفتم، اونجا رو نباید اونجوری میگفتم. من همیشه با خودم اختلاف دارم، من همیشه با خودم همون روز درباره اون روز اختلاف دارم، حالا چه رسه به ماه قبل و 5 سال قبل و 20 سال قبل. پس آدم با همه اختلاف داره. مهم این کسی که بدون نیت و انگیزه چیه. واقعیت مسئله این است که شما دو تای راحت حرفتون میزنید، بعدم میگید که اشتباه کردم و یا نه اصلا اشتباه کردم، خیلی هم پرت و پلا گفتم و نظرم رو عوض میکنم، به همین سادگی. ولی وقتی انسان اینقدر مواظب و مراقب حرف زدنشه، مثل اینکه داره روی نمیدونم پوست تخم مرغ یا روی شیش خورده را میره، که آخه این که زندگی نشد عزیز. و بعدم اگر شما در ارتباط با من که خودتون رو خط اومدید اینجوری هستید، با بقیه کجا یه شرایط سخت. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، بذار راحت باشید، نترسید، بذارید اشتباه کنید. اگه نمیتونید اشتباه بکنید تو زندگی از پا در میاد. راحت باشید، بذارید بعد از پیام‌ها با هم صحبتون رو ادامه بدیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
بلیط کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com این هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ و هنر با حضور نورالدین ثابتیمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. جشن هنوکا به نفع سازمان آرف با شهلا فرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید. 818-99-99-99.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام دوستان.
جان بفرمایید.
در مورد رابطه هم صحبت میکردیم.
شور عزیزم.
در مورد سر چه مسئله ایشون دچار سوء تفاهم میشه و عصبانی میشه. مثلا در مورد یه وقت بیرون میریم، ایشون میگه مثلا این کیک خیلی خوبه، خیلی خوشگله، اینا میگه خب الان این قیمتش چقدره. بعد تو وقتی مثلا اسمت میرم میگه چقدر پرایس بیس هستی، چرا اینطوری برخورد میکنه با من و عصبانی میشه و اون حس رو خراب میکنه. در صورتی من میگم وقتی با همی صحبت میکنم، یعنی من نظرم اینه که آدم ببینیم اصلا این چیز به عنوان دانشجویی که در زندگی میکنه به درد اون میخوره نمیخوره، چرا باید بگیریم. به مسئله دیگه یه این مسئله جوانه به این مسئله میپردازم و به اون مسئله فکر میکنم. وقتی اینطور بهش میگم تازه متوجه میشه و سریع قضاوت نمیکنم. وقتی ما شروع کردیم به نوشتن، این سوء تفاهمایی که خدمت رو عرض کردم اینا هستن که صحبت که میکنیم این سوء تفاهم رفع میشه و الان یه مدتیه که عصبانیتشون کمتر شده.
ببینید آخه عزیز، برخی از اوقات من ممکنه یه مطلبی رو بفهمم یا نفهمم و به خاطر اون واکنش نشون بدم، ولی من اگر کسی هستم که فکر کنم حق دارم، اگر کسی نظر مختلف و مخالفی داشت عصبانی بشن مسئله است. اصلا دقیقاً شما یه آدمی هستید که به این موضوع اهمیت میدید، یعنی شما اهمیت میدید به مسئله مالی، ولی دلیل نداره که این مسئله زمینه و شرایطی رو به وجود بیاره که به خاطر اینکه متفاوت عقیدتون با دیگری او به نظرش چنین بیاد. به همین جهت است که تکلیف من مسئله بسیار روشنه. او قرار نیست عصبانی بشه. من میفهمم اون نظرش با شما متفاوته، بسیار خوب، ولی نظر متفاوت با عصبانی شدن یه قصه دیگری است.
بله
جان.
یه مشکل دیگه هم که هستش، من اول اینکه تماس کردم با خدمت خواستم بدونم که این دو نفری که الان دارم معرفی میکنم براتون مناسب هستم واسه یه زندگی، واسه یه زندگی یه تصمیم بگیم که با هم دیگه بخوام زندگی کنیم، زندگی
ببین از... نه من برای اطلاعات کم که نمیتونم جواب بدم. ببین قربونت، یک کمی به این موضوع توجه کن. من بیش از این اطلاعات بخوام نیست که مثل که من به شما بگم یه خونه هست یه ده میگن بد نیست شما پول بفرستید همینجا بخرید، شما اصلا نمیدونی هیچی. ببینید عزیز، من چون میخوام با شما راحت باشم، به نوعی که شما موضوع رو بیان میکنید، به نوعی که به تجزیه و تحلیل موضوع میپردازید، شما آمادگی ازدواج ندارید. مثلا من نمیگم شما خوبید یا بدید، شما ندارید. برای که ببینید عزیز، بسیاری از شماها بدجوری سرتون انداختید پایین فقط درس خوندید. یعنی اون بالانس و توازنی که قراره تو زندگیتون درباره مسائل احساسی و عاطفی و اجتماعی و روانی و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی و تربیت بچه باشه رو نداشتید. بسیار هم میشه راحت فهمیدتون، ولی به اینجا نمیرسید. برای اینکه نوع افراد استثنایی که شما باید باشید تا بتونید از دانشگاه‌های خوب ایران فارغ التحصیل بشید و بعد بتونید در دانشگاه‌های خوب اروپا و امریکا وارد بشید، معناش این است که زندگی شما درس بوده. موارد استثنایی رو کار ندارم، ولی 90% شما، چون من با بسیاری از دوستان مانند شما تو امریکا هم برخورد میکنم، تمام زندگیشونونه و به همین جهت است که وقتی میرسه به موضوعهای احساسی عاطفی خانوادگی، یک مرتبه این جمله رو در مورد شما نمیگم چون افراد فراوانی جلو من نشستن، ناقص الخلقه میشید. یعنی آدم این دفعه متوجه میشه که همه قسمت‌های بدن شما یه رشد عادی رو داره، به عنوان فرض کنید یه جوان 27 ساله، ولی ما اصلا پای شما مونده 2 ساله. یعنی اون تیکه روش نکرده. یعنی نوع حرفایی که شما میزنید یا مطالبی که مطرح میکنید، یعنی خیلی ابتداییه و به همین جهت است که حرف من اینه که رابطتون رو حتما ادامه بدید. من هیچ دلیلی نمیدونم، برای که شاید از طریق اون بتونید روش کنید. همینقدر که الان شما دارید به من میگید من بعد از مثلا توضیحی که میدم رفع سوء تفاهم میشه، درسته که هنوز نشانه اینه که شما دوتا آماده نیستید و ای بزا شاید هم برای هم ساخته نشدید، اونو نمیدونم، ولی حداقل هر دوتاتون دارید یه چیزی یاد میگیرید و اون موضوع مهمیه. یعنی میدونید مثل آدم بره سر کلاس اول دوم ابتدایی بشه یه لغت بهش بگن بنویس مثلا مسائل با صاد بنویسه یا عین همزه شو با عین بنویسه، هیچ اشکالی هم نداره، برای که ما داریم یاد میگیریم. ولی اگر حالا بخوایم با اون سواد بگیم حالا ما میخوایم کتاب بنویسیم، خب به درد کتاب نوشتن نمیخوره. ولی این که من نمیدونم مسائل با سین باید نمیشه سال، اصلا موضوع مهم نیست، اهمیتی هم نداره. اون مسئله من است، یعنی این که جدی بخواید بگیرید این رابطه رو یا برمبناش تصمیم گیرید یا این پرسش آخر رو مطرح کنید. شما هر دو اگر بپذیرید، برای که همینقدر که ایشون هم با شما در این رابطه هست، نشون میده در یه زمینه‌های حداقل هم سطح و هم تراز همید. و اگر چنین باشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که برای ورود به دانشگاه آدم با دیپلم داشته باشه، اون وقت از نظر من اگر شما کلاس سومی هستید، دیگه مهم نیست چقدر پسر و دختر خوبی هستید و چقدر شیرینی تو چقدر چنین شما، به درد دانشگاه نمیخوری، بحث اونجاست. و بنابراین موضوع ازدواجتون برای من یه سواله، یعنی اونم مخصوصا شماهایی که از یه محیط بسته ایران میایید، حالا شما یه سال خورده ایست، ایشون 2 سال اونجا، وارد محیط اروپا میشید، شوک فرهنگی، تنهایی، نوع درس، فشار درس، استراب و نگرانی و استرس مربوط به درسیست در یه جایی که اصلا قواعدش چیز دیگه است، روابطش به گونه دیگه هست و اینجاست که یه خطر وجود داره که آدما به دلیل این همه فشار به هم علاقه مند بشه. یعنی این علاقمندی دو تا آدم گم شده است تو بیابون یا دو تا آدمی است که بدونن همسلولی ان یا احتمالاً تو یه اتاق یه بیمارستان مدت‌ها باید با هم باشن، علاقه شما به هم میتونه هیچ ارتباطی به این که اگر آزاد و فرصت‌هایی داشتید به سمت هم می‌رفتید نباشه و به همین جاست که باید بسیار آهسته رفت. یعنی شما الان در برخی از موارد میشید تنها پسر و دختر اروپا برای هم، و خب وقتی تنها پسر شمایی، تو تنها دختر اوست، خب معلومه دیگه این چیزیست که باقی مونده. بنابراین اصلا به فکر جدی کردن این رابطه در حد تصمیم گیری نرید، ولی در مسیر شناخت و آگاهی و اینکه در بسیاری از زمینه‌ها که بسیار مهم شبیه همید فوق العاده است. میدونید مطالعات امریکا نشون میده بهترین زن و شوهر کسانی هستند که در یه رشته تحصیلی و کار هستند ولی با هم کار نمی‌کنن، چون با هم کار کردن یه مسئله دیگری است، ولی توی رشته تحصیلی هستند. اگر باشن این بهترینه، برای که موارد عمیق و سنگین مهمی رو دارن که به دلیل شناخت و اشتراکی که با هم دارند بی نهایت میتونه رابطه رو پربار و پرثمر کنه. و به همین جهت است که اون رو من مطلوب میبینم. سنتون هم که اندازه همه تو به هر حال در یه زمینم هستید، هر دو هم درس رو دارید، ادامه بدید، دکتراتون رو بگیرید. اگر بقیه هدف ها و برنامه هاتون شبیه و ماننده هم باشه در جهت محل اقامت و نوع زندگی، خب این تیکه کاملا تکمیله. ولی آیا واقعا شما دو نفر در 27 سالگی از نظر احساسی و عاطفی و اجتماعی و روابط انسانی و خانوادگی و شناخت از انسان و درک موضوعها و مسائل هستید؟ اون پرسشه. و اگر فرض کنید به جای 27 ساله 17 ساله یا 7 ساله اید، خب معلومه هیچ 7 ساله ای قرار نیست تصمیم برای ازدواج بگیره. هیچ عیبی هم یه پسر یا دختر 7 ساله نداره، ولی برای تصمیم گیری مناسب نیست. به همین جهت است که شما دو نفر به نظر من باید یه مقدار بیشتری درباره انسان بدونید، درباره خودتون بدونید، درباره جنس مخالف بدونید. و چون الان یه فرصتی برای بودن با هم دارید، خیلی از اوقات آنچه رو که میدونید با هم میتونید در میون بگذارید و حتی یه شناختی عملی و تجربی هم شما به عنوان یه مرد از یه زن و او به عنوان یه زن از یه مرد داشته باشید. اما اگر برگردیم سراغ آنچه که تا به حال به من گفتید، موضوع عصبانیت موضوع مهمیه. موضوع عصبانیت رو من همیشه عرض کردم که هیچ چیزی به اندازه خشم و عصبانیت یه رابطه رو به تنفر و یه عشق رو به بی‌تفاوتی نمی‌کشونه. اصلا ریشه عشق و محبت رو خوش می‌کنه. این ماجرا علتش هم روشنه. آدم خشمگین و عصبانی در آدم دیگه ترس و اضطراب به وجود میاره و مغز ما در مقابل مهمترین احساسی که ابداً نمیتونه به راحتی ازش بگذره و طی میلیون ها سال براش کار کرده و مشترک انسان و حیوان به مقدار زیادی هست، مسئله ترس. یعنی یه سگ میترسه، انسانم میترسه. و مغز برای این بسیار تدارک دیده و وقتی که اون تعادل و توازنش به خاطر ترس و نگرانی به هم میخوره، همه سیستم از هم پاشیده میشه. یعنی شما یه آدم عاقل بالغ رو میبینید که همینقدر که مثلا پشت سرش دو دفعه بوق میزنید، دست به کاری میزنه در جهت رانندگیش که اصلا قرار نبوده بکنه. چرا؟ برای این که مغز آنچنان درگیره اون احساس بد مربوط به نگرانی میشه که بقیه رو رها میکنه. برای این که مسئله سروایول در این سیستم. و روزی که کسی از نظر خشم و عصبانیت نتونه خودشو اداره کنه، که خوشبختانه امروز دانشی که داریم بسیار میتونه کمک کنه انسان خودشو آزاد کنه از این گرفتاری، مسئله آفرینه. یعنی انسان رو تبدیل میکنه به اینکه شما همیشه با یه آدمی روبرو هستید که هر وقت شما رو ببینید دو سه تا چاقو هم پرتاب میکنه. حالا ممکنه به شما یا کسی نخوره، ولی ممکنه بخوره. و اون وقتی همه چیز رو همراه با یک نگرانی دائمی میکنه و این چیزی نیست که هیچ بدنی بتونه تحمل کنه. نفیش کنید، انکارش کنید، به رو خودتون نیارید، از یه جای دیگه انگزایتی اتک، پنیک اتک، حمله هراس و حمله وحشت یا وسواس و رفتار اجباری آبسشن کامپالشن میزنه بیرون. حتی گرفتاری های دیگری به وجود میاره. برخورد باش بکنید، دعوا و گرفتاری است. بنابراین امیدوارم ایشون اگر نظر شما رو میپذیرن، نه اینکه صبر و حوصله نداره، راه کنید اون بحث رو. اگر نظر شما رو میپذیرن که آدم خشمگین و عصبانی هستن، اگر اینو قبول میکنن باید براش کاری بکنن و تا زمانی که درست نشدن و اینو پشت سر نگذاشتن، یه مسئله جدی در ایشون و در هر رابطه است، چه رسه به رابطه شما دوتا آدم که به نظر من در این زمینه ها حساس و شکننده اید.
درست. یه مسئله دیگه هستن که خانواده من الان به شدت، چون که ایشون خانواده مذهبی هستن، از اون طرف میگن که باید اون طرف این رابطه رسمی بشه و از این حالت اینطوری بیاد بیرون. و از طرف خانواده من هم که واسه درجه قرار گرفتن کاملا مخالفت می‌کنن و کاملا هم جفهی
می‌کنن. شما دوتا تو اروپا چرا باید تحت تاثیر خانواده در ایران باشید؟ چه شما چه ایشون؟ خانواده ناراحتن، ناراحت باشه. مگر اولا حق دارن و بعد از اون مگر این کار درسته که آدم ها دست به کار غلط اشتباه خطرناک بزنن برای که کسی با باورهای قدیمی که هیچ جایی نداره، اونم برای دو تا دانشجو دوره دکترا در اروپا؟ آخ عزیز، شما چرا بازی چه این حرفا میشید؟ چرا میگم شماها 7 سالید؟ برای که شما هنوز نتونستید استقلال و آزادی و فردیت خودتون حفظ کنید. دیگران ناراحتن، ناراحت باشن. من که نمیدونم تو این دنیا دیگران رو راحت کنم، مثلا وقتی که افکار و عقاید غلط است و بد است و مضر و خطرناک. آخ عجیبه. علاوه اون اگر دلیله و این دلیل رو اون دختر خانم میپذیرن که خب ایشون همون 7 سالم نیستن، 27 سالم نیستن، 2 سال و 7 ماهند. اگر بازیه و بهانه است که خب محل نگذارید. اگر هر دوی اینهاست خب درستش کنید عزیز. شما دوتا باید به اینجا برسید که مناسب همید، به هم میخورید و به درد هم میخورید. اگر قرار باشه این نباشه، اونا از نظر مذهبی مثلا فکر کنن چه گناهی داره اصلا حضور شما در عرض کنم که خاک کفر خودش غلطه.
اصلا به این حد صدق نه، چون خودشون هم دارم 20 سال پیش آمریکا بودن.
فرقی آخه در ایران که دو تا ما اشکال داریم، هم مردم شستشو دارن هم مردم بازی مذهب رو دارن. خیلی از قولم خیلی عدو هست. بعدم دیگه از این بهتر در خانواده های دختر چیه که آقا تکلیف دختر ما روشن کنید یا ما اصلا از داره اعتقادی مسئله داریم، یالا بگیر رو دختر برو. چرا؟ برای که متاسفانه هنوز فروشنده دخترند و چون پسر خریداره پی پسر میگه نه، دختر میگه پس ما میریم. ولی اونا بذارید بگن. بعدم شما اصلا به چه مناسبت یه رابطه در این حد رو اینقدر زود بردیتش به خانواده ها؟ و بعدم الان خواهر شما برای چی درگیر با ایشون شدن؟ بعدم ببینین عزیز، مشخصه بسیاری از این باورهای قدیمی در نادانی، در ترس و اضطراب و متاسفانه در این وابستگی های همراه با اعتیاد یه ریشه ای از جهل و ترس داره دیگه. شما فعلا درستون رو بخونید و با هم هم دوست باشید. بعد از که درستون تموم شد تصمیم بگیرید. ایشون اگر شما برید کنار الان میخواد با کسی دیگه ازدواج کنه، شما الان میخواد یک کسی دیگر پیدا کنید، چرا درگیر این بازی ها میشید؟ چرا به گونه ای با اونا حرف میزنید که اونا زیرش فشار شما رو بگذارن؟ بنابراین هر دوی شما یه مقدار فردیتتون رو، هویتتون رو، آزادیتون و استقلالتون رو بهش اهمیت بدید. ولی چه ازدواج؟ ازدواج قدیمی که ازدواج نبوده، خرید فروش پسر و دختر بوده، بعدم انداختن یه کالا بوده که آدم کم بده زیاد ببره. من به پیامم رسیدم، مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، تشکر
کنم. تمنا میکنم شنگ و نجمن با ما باشید.
های فتی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو اس لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جونی درم، ویلیس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818 507 0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه ی آمودش واسه شون دنیا این دشته، نمیدونم در
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Sadikoy Street, Canoga Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که جمعه و شنبه همین هفته 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31 و ورودی که $30 هست، کارتش در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین در روز دوشنبه 16 ژانویه، روز مارتین لوتر کینگ هست، از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و فارسی است که پرهام و فرید و من در خدمتتون خواهیم بود. محل برگزاری این کنفرانس UCLA هست و اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. به همین جهت است که یادآور میشم که از جمعه 16 تا دوشنبه 26 در خدمتتون نخواهم بود و برنامه‌های دیگری تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
متشکرم از برنامه و سیدیای خیلی مفیدتون که به ما خیلی کمک میکنه. من در مورد مشکل خودم میخواستم باهاتون صحبت کنم که نمیتونم اسمش رو بذارم مهاجرت. من 30 سالمه و همراه شوهرم الان تو انگلیس زندگی میکنیم و مشکلی که دارم اینه که ما هر دو در حال درس خوندنیم و شرایط زندگی برای من فوق‌العاده زیاد تغییر کرده و این تغییر برای من یه خود تحملش مشکله و شاید هرچی بیشترم میگذره این فشار رو بیشتر احساس میکنم و خیلی آزار میبینم.
خب نه، بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشونه.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
ما حدود 6-7 سالی بود که همدیگر رو میشناختیم، ولی به طور رسمی 2 ساله که ازدواج کردیم.
فرزندی هم که ندارید؟
نه خیلی.
شما هر دو چی دارید میخونید؟
ایشون MBA میخونن که تقریبا درستشون تموم شده، منم فوق لیسانس HR مدیریت منابع انسانی میخونم.
اون وقت شما چه مدتی هست که در اروپایی؟
دقیقا 1 ساله.
خب اون وقت از نظر مالی مسائل و مشکلاتی دارید یا نسبتا اوضاع میگذرد؟
شاید اصلا مشکلی کمی اینجا باشه، یعنی ما یه مقداری، و دلیل این که این شرایطی کمی منو بیش از حد عادی عصبی کرده به خاطر اینکه این کشیده میشه یه مقداری به تنش‌های بین من و همسرم. دلیل سر هم یکی از مسائل مالیه که من یه خود شاید هرگز شرایط سخت مالی رو تجربه نکرده بودم تو زندگی حالا همراه پدر و مادرم، حتی که ثروتمند نبودیم، ولی این وقت رفاه، یعنی اون چه که قرار بود داشته باشیم رو داشتم و الان خب توی شرایط سخت مالی هم هستیم و من یه خود از ایشون یعنی گله میکنم که مثلا ما باید با یه پلن درستر میمدیم، یا شاید چون من حقیقت این که من اولش مخالف اومدن بودم اصلا، اونم نه بخاطر اینکه دلم نمیخواست دست بخونم یا دلم نمیخواست رشد کنم، ولی به خاطر اینکه فکر میکردم من از نظر مالی اون توانش رو نداریم و ایشون با اطلاعاتی که داشت یا آدمایی که باهاش صحبت میکرد به من نشون داد که نه اینطوری نیست، تو داری بد فکر میکنی، سیاه میبینی، اونجا زندگی اینطوری که فکر میکنی نیست، حتی اجاره های خونه ها رو مقایسه میکرد. ولی من خیلی با دودلی این رو پذیرفتم و الان که اومدم اینجا احساس میکنم نه، این همونطوری بود که من فکر میکردم و این باعث میشه من هم تو ذهنم بگم که دیدی مثلا من راست میگفتم و این میدونید یه احساس خیلی نامطبوعی رو بین من و شوهرم ایجاد میکنه.
آخه ببینید عزیز، نه ما به این که نمیتونیم افتخار بکنیم، که من مثلا فرضم این باشه که در امریکا یا در انگلستان زندگی اینگونه یا آنگونه است، بعد به این نتیجه برسم که نظر من درست بوده نظر اون غلط بوده. خیلی خوب، یه اطلاعاتی شما داشتید و یا اطلاعات رو شما به گونه ای تفسیر و تعبیر میکنید که جوری انجامش میداده. هیچ نشان دهنده این نیست که شما از این بابت مسئله داشته باشید. اینکه ایشون این حرفا رو زده به دو تا دلیل میتونه باشه. یه دلیل این که واقعا واقع بینانه این گونه به حساب خودش میدیده، دومی که چون اشتیاقی برای آمدن داشته آگاه و ناآگاه موضوع رو آنچنان میچرخونده که به این نتیجه که دلش میخواد برسه. بنابراین موضوعی که اینجا مطرحه این است که واقعا شما الان که باشون این حرفا رو میزنید، ایشون قبول داره موضوع و مسائل مالیتون مشکل شماست، قبول داره نظر تو واقع بینانتر بود تا نظر من یا نه؟
بله، کما بیش نظر این که من شاید تا حدی درست میگفتم رو میپذیره، ولی خب در ذهن میگه که مثلا ما پیشبینی اضافه شدن قیمت پوند رو تا این حد نمیدیدیم، یا این که به هر حال یه چیزایی خودش یه درصدی رو میگه مثلا بین 20% مثلا حدودا بالاتر از اون چیزی که فکر میکرده هست، ولی من باز یک خورده بیشتر از این، یعنی من یه خورده فکر میکنم نه، یه خورده شاید بازم خوشبینانه هستیم، ولی تا حدی بله میپذیرن.
خب شما تا کی کارتون تموم میشه هر دو؟
آقای دکتر من درستم امسال یعنی آخر تابستون تموم میشه و ما مشکلمون اینه که ما 2 ماه کم میاریم ویزا و ایشون قرار بود که یعنی این امکان رو داره که به راحتی بتونه یه ویزای برای کار بگیره، ولی خب ما به خاطر اون ویزا که برای گرفتن اون هم در یه فشار مضاعف مالی قرار گرفتیم و وقتی مثلا 10 دقیقه با هم صحبت میکنیم به این نتیجه میرسیم که خب ما شاید اصلا لازم نباشه که اون ویزا رو بگیریم و شاید من بتونم در چون من فعلا توی دانشگاه تا الان که خیلی موفق بودم شاید بتونم سریعتر کارم رو انجام بدم، یعنی برام عجیبه که ما این همه سختی کشیدیم و حالا در عرض 10 دقیقه متوجه میشیم که مثلا میشه راحت‌تر مشکل حل کرد. میدونی و اینا همه من عصبانی میکنه از این که چرا مثلا مثل دو تا در مجنون نتونستیم از قبل مسائل رو درست ببینیم.
نه ببینید عزیز، ما که نمیتونیم بگیم ما چرا آدمای مجنون نبودیم که درست ببینیم، حالا به خاطر اینکه یه جوری اشتباه دیدیم باز عصبانی میشیم. خب بازم که مجنون نیستیم.
بله.
خب آخه این دومیش هم آخه شما ببینید، شما چون همسرتون که اونجا نیستن
هستن ایشون.
نه چون علت چیست پاسم یه چیزی بدی به شما بگم بعد گفتم شما ممکن ازش استفاده کنه.
نه ایشون دارم که گوشی
میکنم، اگر بفرمایید ایشون بکنم لذت میبرم. نه مطمئنم من نمیخوام موجب لذت ایشون بشم، برای اینکه نه شما بیش از حد هم نگرانید عزیز.
بله
و هم انتظار و توقعتون از خودتون، نمیگم از ایشون، زیاد. نه متوقفش کنید عزیز، یعنی ببینید این کار رو براتون مشکل میکنه. من تو زندگیم هر وقت یه چیزی رو پیش بینی کردم برای 30% حتی 50% کمترش هم راحت بوده، برای که جهان این گونه است و حتی در هر زمینه ای. اینی که الان شما وارد یه گودی شدید، ببینید باز یه نکته دیگه، شما مثل که سوار هواپیما بشید و بخواید از لندن برید پاریس، بعد بگید اصلا انتخاب ما برای رفتن پاریس درست بود، بیا بحث بکنید، تموم شده رفت. یعنی شما تا زمانی که نخریده بودید تیکت رو و تعهدی در این باره نداشتید و پولی خرج نکرده بودید میتونستید نظرتون عوض کنید، حالا دیگه اصلا جایی گفتگو نداری. شما الان آمدید، درستون هم به اینجا رسیده، چند ماه دیگه هم تموم میشه، کنار هم بیستید که این چند ماه به خوبی تمام بشه تا اینکه این چند ماه بدترش کنید از هر اندازه که بده. من اصلا جایی بر این گفتگو نمیرم، مگر اینکه یا ما اصولا اهل دعوا و جنگ و قر و نق و ناله و سرزنشیم. نه به نظر میاد، من خواستم همین رو بگم، آدم تو زندگیش باید خانم قری باشه، یعنی قر بده، هر کسی که قر بده زندگی رو برده.
دیگه وقتی به 30 سال میرسیم دیگه باید شروع کنیم یه قر زدن.
خب شما متوجه سن و سال من نیستید خانم. نه ببینید، نه اصلا شما حتی در 60 سالگی 70 سالگی هم اگه قر بزنید من تحملتون رو ندارم، مثلا تحمل قر رو ندارم. ببینید اصلا وارد اون بحث نشید، برای که اون نشان دهنده ویژگی روان. من اگر جای شما باشم میتونم راحت بشم. این بحث قروقه رو باور کنید، خانمی سالها قبل من اینو تو تلویزیون گفته بودم، بعد یه خانمی پشت سر من توی یکی از این جلسات خانم مدرسه برای پسرم رفته بودم بود، برگشت گفت آقای دکتر من هر روز شما رو دعا میکنم. گفتم چرا؟ گفت چند ماه قبل شما برگشتید گفتید که قر بده قر نزن، و من این حرف شما رو جدی گرفتم. قبلا این بچهای من، نوه های من، عروس و دامادای من، چون فامیل زیادی هم داشتن، همیشه میدونستم با اکراه با من برخورد میکنن. علت چون بود؟ خب من یه چیزایی میدیدم، حق داشتم، میفهمیدم، بهشون میگفتم ای بوی راد کار. بعد از اینکه اون حرف شما رو شنیدم، از اون روز تصمیم گرفتم یه از اون شب هرگز دیگه گله و شکایتی نکنم. آقای دکتر برای من که منو ببرن این ورون ور سر من دعواست و من خودم هم راحت شدم. بعد کسان به من چه؟ من میرم از حضور بچه‌هام و نوه‌هام و عروس و دامادم لذت میبرم. هر چی هم اونا میکنن خوب، عقلشون هم میرسه، زندگی اوناست، به من چه؟ من فقط اون وسط قهر میدم. راها کنید عزیز، حیفتونه. شما دوتایی تنها کسی هستید که اونجا دارید. ازدواج کردید، 2 سال ازدواج کردید، آمدید. اصلا ازدواجتون غلط، آمدن تو هم غلط. اصلا قبول، پیشبینیاتون هم غلط. خب حالا میخواید از توش چی؟ یه چیز غلط‌تر در بیارید؟ من نمیبینم اصلا موضوع از این قبیل رو نمیدم. ببینید یه گرفتاری که برخی از ما ایرونی ها داریم، اینقدر جا افتاده. دیروز فان سر کلاس هم صحبتشو میکردم، من بسیار از پدر مادرها رو میبینم که میگن بچه های ما قدر پول را نمیدارن، ولی وقتی میشنویدشون میگن 90%شون میگن مثل ما نگران و بدبخت و بیچاره و حراسان مسائل مالی نیستن. خب نیستن، این شانس رو برنید. ما فکر میکنیم که حالا باید این کارو بکنیم. به 2 دلیل هم این کارو بکنیم. یکی یه وحشتی داریم که باز از این اشتباهات بکنیم. 2 حالا که یه دفعه عقیدمون معلوم شده درسته، میخوایم از این استفاده کنیم برای اختلاف عقاید بعدی که بگیم باز نظر من درست.
بله، من هر موقع که یه پیش بینی میکنم، مثلا حتی برای گرفتن یه تیکت قطار، مثلا من پیش بینی میکنم که مثلا بعد تو این ایستگاه بلیطو بگیریم یا مثلا فلان کارو بعد بکنیم، بعد مثلا ایشون یه کار دیگه میکنه، بعد آخرش یه همون تحضیه ایسکای اشتباهی سر در میاریم. بعد من این موقع نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که بگم که یعنی گاهی وقتا اینقدر تون شدید میشه که احساس میکنم، ببخشید خودش هم میشنوه، احساس میکنم مثلا همسر درخنی خواهد میکرم نصابه دکنم، ولی مثلا همسر همسان ناتوانه، یعنی نمیرم.
نه خب معلومه ناتوانه، من ناتوانیشون میفهمم، ولی شما رو انتخاب نمیکردم. میدونید اون اصلا احتیاج شما به هیچ سند و مدرک دیگه برای من ندارید، و الا اگه هوش و حواس حسابی داشت که این کارو نمیکرد. اونو ببخشیدش. ولی به هر حال این پسری که شما دارید و ما داریم خانم، ما یه پسر بچه 3.5 سال داریم که بی خودی میگه 35 سالمه، و بنابراین شما به عنوان مادر بزرگ، نه مادر، یه مقداری ایشون رو محبت و نوازش کنید، نه اذیت نکنید همدیگر رو. و بعدم سر این موضوع ها اگر شما مثلا یه آگاهی دارید و یا یک مثلا حس همین الان که میگید جهت یا بیا دیرکشنی دارید، بهش بگید یه ذره به نظر من بیشتر توجه کن، و یا بذار این دفعه من تصمیم بگیرم. ولی اگر
اینطوری اعتماد به نفس ایشون کم میشه، در این حال که من در قدرت هم بسیار دیدمش، یعنی اینطوری نیست که مثلا اصلا آدم ناتوانی باشه، ولی یعنی آدم با عرضه هست و خیلی جایی نشون داده، ولی یه جاهایی من احساس میکنم که میدونید، یعنی گوشم، یعنی منو متقاعد میکنه به اینکه این درسته، و بعدا به من میگه ما 50-50 تصمیم گرفتیم، پس دیگه تصمیم گرفتیم و حالا باید یه کاری بکنیم.
نه
که تو کردی من کردم، دیگه این درست نیست.
نه اینه به شما بگید وقتی رفتی تو شرکت ها به عنوان یک MBA بازیشو در بیار، نه تو خونه. البته جمله شما هم که میگید میترسم اعتماد به نفسش بشه، نشون میده هم حالت مادریتونا. یه پسر دارم
جمله رو به من
نه میدونم
سلف کانفیدنس منو خیلی اووردی پایین.
نه سلف کانفیدنس، نه صبر کنین، صبر کنین، نه سلف کانفیدنس آدم از اشتباه یا اشتباهات مکرر 10 برابر بیشتر میاد پایین تا سرزنش دیگری. پس بنابراین حرف ایشون درست نیست، کار شما هم درست نیست. یعنی شما قرار نیست سرزنش کنید، ایشون هم قرار نیست که وقتی اشتباه میکنه فکر میکنه شما بگید یا اشتباه شده، اون مسئله ای نیست، ولی از اینکه شما میگید اعتماد به نفس ایشون یا سلف کانفیدنسشون میاد پایین که به نظر من منفی میشه. نه ببینید اصلا این برداشتاتون درست نیست. شما دوتایی یه ذره جنگجویید، ایشون معلومه که باید در مقابل شما بیسته. دوتایی به جایی که برید تو پیست رقص و با هم برقصید و غیر برید، آمدید تو پیست بوکس و دردتون میگیره و قور میزنید.
در حالی که این تازگی اتفاق افتاده، یعنی ما دوران نسبتاً طولانی دوستیمون به هیچ عنوان همچون چیزی در رابطه‌مون حکم فرما نبود، یعنی یه تغییر عجیبی با ازدواج و وارد شدن در یک چهارچوب تحت عنوان ازدواج این اتفاق افتاد.
نه، بیشتر از ازدواج مهاجرت هم هست عزیز. ماجرای مهاجرت رو دست کم نگیر. بله، واقعا شما اون رابطه فرق می‌کنه عزیزم. شما تمام آدما رو که تو مهمونی ها می‌بینید، می‌بینید چقدر همه زن و شوهر با هم خوبن. ولی منی که کارم اینه میدونم، مثلا توی مهمونی ها میرم که اینا تا پای کشتن هم چند دفعه رفتن و آمدن، ولی حالا فعلا دارن با چنان عرض کنم ادایی به دیگران میرخصن. نه، اونو با هم مخلوط نکنید. ولی میفهمم تو، من احساسم و من نظرم و خدمتتون میگم، به نظر من بیخودی سر به سر هم میذارید و میخواید ثابت کنید که من از تو بهترم. نمیخوام بگم بگید به دیگری بده، من از تو بهترم. راهش کنید، یعنی بنویسید که افتخار من و شادی من و لذت من در این است که تو از من بهتر و برتری. من با کسی ازدواج کردم که از من بهتر و برتره، تا اینکه نه، بذار من به تو بفهمونم که من از تو بهتر و بدتر هستم. چون به نظر من زمینه ذهنیتون، از حرفایم که از جانب ایشون میزنید، مثل الان همین حرف اعتماد به نفس و اینا، دقیقا نشون میده که شما فکر میکنید در یه مسابقه ای هستید که بالاخره یه نفر قرار برنده بشه و موضوعی نیست که یکی ببره، موضوع اینه که اون باختنه خیلی بده، در حالی که وقتی همسر آدم ببره هیچ همسر دیگری نباخته. باز به همین جهته که من خیلی مشخص و همین گونه به عنوان شعار عرض نمی کنم، هر کی اختلاف زناشویی رو ببره زندگی زناشویی و یا کل زندگی رو باخته. هیچ وقت نباید اختلاف زناشویی رو برد، اختلاف زناشویی رو باید حل کرد و هر دو به صورت اون وین وین سیچویشن که ایشون بیشتر می دونه.
چون دکتر اینجا میتونم اجازه دارم یک چیزی رو اضافه کنم؟
نه، شما رو ازتون من میخوام که به ما یه ذره وقت بدید، 3 دقیقه آگهی داریم بشنویم، بعدن هرچی دلتون خواست بفرمایید.
متشکرم،
روی خط باشید،
من منتظرم.
خواهش می‌کنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466. با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7 بامداد در رابطه با قدرت اراده در زندگی خواهد بود.
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا،
و دکتر پیمان رعوفی، دارای دکترای روانشناسی با تخصص در بایو فیدبک همراه باشید.
23 تا 27 دسامبر لاس وگاس امسال، 5 روز و 4 شب تکرار نشدنی. شنبه 24 دسامبر سلطان بی‌رقیب آواز ایران، گلپا، اعتبار موسیقی ایران، همیرا. یک شنبه 25 دسامبر با مارتیک، هلن، فرشید امین، راستین به همراهی شاهرخ، همراه با نمایش کمدی فرار بزرگ، کاری از هوشنگ توزیع، با صدای بهزاد و های این دو کنسرت استثنایی فقط $99. با تلفن های 949-748-5454 و 818-483-1300 تماس حاصل فرمایید و یا از وبسایت های iranzamintv.com دیدن نمایید. سپانسرد به مدیسن هاربر لا فرم و وودلند هیلز هوندا.
We will not be an easy target. We will never roll over and let pain plan our day, or let an ache tell us what we can and cannot do. We will not linger on the sofa, ask somebody else to bring us the mail, or take the parking space closest to the door. But what we will do is take action. We will plan ahead. We will protect our bodies and fight back by moving. Lace up our sneakers and grab our tennis rackets. We will bowl. We will do our morning laps and bike ride through Saturday afternoon. We will walk our dogs around the block. We will pass up the elevator and proudly take the stairs. Because arthritis can't beat us if we beat it first. In the fight against arthritis, you need a weapon. What's yours? To learn more, visit us at fightarthritispain.org. The
This message brought to you by the Arthritis Foundation and the Ad Council.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. ببخشید من فقط یه چیز خیلی کوتاه اضافه کنم و اون اینکه من شاید این مسئله میخواستم نظر شما رو بدونم که من تو دوران بچگی همیشه احساس میکنم پدرم نمیتونه اون امنیت رو که من به عنوان یه دختر لازم دارم به من بده و من الان که واقعا راجع به همسرم همین حس رو دارم و وقتی یه اشتباه میکنه انگار یه سهی میذاره رو این حسم و این باعث میشه من بیشتر نگران بشم. میخواستم نظرتون راجع به این مورد بدونم، هرچند که ازتون در عرضه میخواستم فوق العاده تشکر کنم به خاطر وقتی که برای من
گذاشتید. نخواهش. ببینید عزیز، من اون حرفی که میخواستم بهتون بزنم گفتم، امیدوارم همسرتون دور براتون نباشه، همینه. یعنی دقیقا میخواستم بگم یه مقدار انتظار شما رو به یه جایی رسونده که به جنبه بد و منفی نگاه میکنید و این بر میگرده به یک نتیجه گیری در کودکی، برای که نظام عقلی و استدلالی شما اون رو نباید به اینجا برسونه. و الان که خودتون توضیح میدید دقیقا همین عزیز، یعنی ببینید ماجرای دوتا نیاز اصلی و اساسی انسان چیه؟ دوتا نیاز شماره یک و دو که نیازهای فیزیکی و مادی هستن، یعنی غذا هست یا هوا هست یا آب هست. دومیش سکیوریتی هست، سیفتی. یعنی این دوتا نیاز، نیازهای و بعدم نیازهای مبتنی بر کمبودن، یعنی دفیشنسی نید. معناش این است که اینا وقتی وارد صحنه ذهن میشن همه چیز رو، معادلات رو به هم میزنن. یعنی مثل یه عامل صفر در ضرب کردن، هر جا بیاد همه نتیجه رو صفر میکنه. این اون چیزیست که سبب میشه. مثالی هم که براتون زدم همین بود که من بسیاری از اوقات میبینم که مردم چرا به بچه‌هاشون میگن اینا به پول اهمیت نمیدن، قدر پول رو نمیدونن؟ برای که نگران نیستن. و شما آنچنان در وجودتون این احساس ضرورت و قطعیت و تضمین امنیت وجود داره که ناامن ناامنتون میکنه.
بله، من حتی خوابهایی هم که میبینم خوابهایی که احساس عدم امنیت میکنم. خواب مثلا ساعت کوچیکتر بودم خواب حمله سگ، الان مثلا خیلی وقتا خواب حتی مثلا اینکه شوهرم مثلا خیانت کرده، میتونید یعنی حتی مثلا اگر ببینم شوهرم مثلا با یه خانومی تو فیسبوک یا یه جایی مثلا پیجش رو دیده، نگران میشم. حتی که انقدر شعور دارم که بفهمم این واقعا نگران کننده نیست، ولی احساس میکنم اون امنیته به خطر میفته و گارد میگیرم و نگران میشم.
بله.
اونم میفهمم این طبیعی نیست.
نه ببینید عزیز، انفجار احساسات و عواطف عقل رو و واقعیت و علم رو به هم میریزه. یعنی به همجاست که یه جراح که ای بس تا 10,000 تا جراحی کرده و مسئله نداشته، حالا بخواد روی پسرش یا دخترش جراحی کنه، ممکن اصلا نتونه. چرا؟ برای که احساسات و عواطف پدری یا مادریش مانع از این میشه که بتونه چنین کاری رو انجام بده و تمام عقل و دانش و تجربهش از پنجره به بیرون پرتاب میشه.
بله.
به همین جهت است که مواردی از این قبیل رو باید حل کنین. حالا اشکال کار چی عزیز؟ اشکال کار این است که هرگز کسی نمیتونه به شما تأمین و تضمین رو بده و اون امنیت رو به شما بده. این غیر ممکنه. این چیزی است که باید شما رو خودتون کار کنین و درستش کنین از طریق روانشناس. من بارها عرض کردم، فرض کنین شما بیاید در یه شهری و بگید چون به نظرم ناامنه، ما الان اینجا دو سه تا برج و بارو درست کنیم، 20 تا نگهبان استخدام میکنیم، چند نفرم با مسلسل میذاریم، تلویزیون مدار بسته میذاریم، ای بسا یه هلیکوپتر هم میذاریم که اگه لازم شد و شرایط از حد گذشت، حالا توی این مملکت‌ها که از این خبرا نیست، بریم فرار کنیم. حالا این مال حکومت‌ها هست و میکنن و آماده‌ش هم هستن، اون قصه دیگریه. خب شب که میگیرید بخوابید میگید مکنه این بادیگاردی که پشت در اتاق منه این پول گرفته بیاد سر منو ببره، تموم شد. یعنی تمام اون تدابیری که شما برای تأمین و تضمین درست کردید میشه صفر، تازه بدتر هم میشه. چرا؟ برای اینکه موضوع امنیت مسئله داخلی و درونیه، مسئله بیرونی نیست. مثل مسئله گرسنگیه، مسئله تشنگیه. اینکه غذا هست یا نیست مسئله گرسنگی و تشنگی من نیست، یا آب هست یا نیست. گرسنگی و تشنگی من یه حال درونی من، حالا غذا باشه میخورم نباشه، ندارم که بخورم، گرسنگی سر جای خودش میمونه. به همین دلیله که ماجرای امنیتی که شما خودتون متوجهش هستید باید بدونید اگر مواظبش نباشید، از یه طرف میل شما رو به کنترل افزایش میده، از جانب دیگه موجب افسردگیتون میشه. بعد این میل به کنترل و افسردگی بدترین نوع خشم و عصبانیت رو به وجود میاره. خب وقتی غیر قابل تحمل میشید و اون وقت است که هی عصبانی میشید، بعد توضیح بهتون میدن پشیمون میشید، ولی فایده نداره، برای که بالاخره همه چیز در اثر این حرکت شما به تدریج خراب میشه و ویران میشه.
بله، و تکرار این حوادث نامطبوع یا پیش آمده نامطبوع بین من و همسرم هم کم کم اون صفحه سفید رابطه‌مون رو داره واقعا
کثیف میکنه. دقیقا به همین جهت است که عزیز، شما اولا در موارد مهم با هم یه قراری بذارید و با هم مشورت کنید. در موارد کوچک اختیار بدید به دیگری با فرض اینکه اشتباه میشه و اشتباه اشکالی نداره. با این فرض صمیمانه صادقانه، اشتباه میشه اشکالی هم نداره. هیچ مهم نیست. مهمش این است که ما از اشتباه بیاموزیم و مهم این است که پیش بریم. حالا زمینم میخوریم بخوریم، بلای من بخوام برم تو مسابقه فوتبال شرکت کنم هم زمین نخورم، هر وقتم برم خواست گل بزنم که دیگه مسابقه فوتبال نیست. یعنی اونا هر دو تا جنبش که از یک طرف آسیبایی است و از جانب دیگه عدم موفقیت های شرط بازی کردنه، در حالی که اگر من با این نیت میرم که باید پیروز برگردم که خب معلومه هم استراب قبلش منو میکشه هم واقعیت سخت بعدش. بنابراین یه ذره تو این زمینه ها به هم توجه کنید، به دنبال این که کی اشتباه کرد یا نکرد که مثل صحبت اول تومور اصلا نرید. من اصلا حاضر نیستم تو زندگیم با هیچ کس حتی 30 ثانیه اینجوری حرف بزنم. حرف این است که خب راست میگه اشتباه شد یا نفهمیدم یا بلد نبودم، تموم شد. پس پشتی به دنباله این نداری، گفتگویی نداره. اگر این کارو بکنید گرفتار میشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید. تمنا میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
آیا شما من در مورد شلختگی و نامرتب بودن سوال داشتم خدمتتون. یه بار از توی صحبتتون شنیده بودم که فرموده بودین این اختلال شخصیتی نیستش. حالا می‌خواستم این موقع بیشتر در این مورد توضیح بدید.
نه من بحث فکر نمی‌کنم اختلال شخصیتی نیست. ببینید اگر اولا برخی از ما از نظر دیگری شلخت و بی نظم و بی ترتیبیم، برای که اون آدم آدم وسواسی. این اول نه جان
من خودم شلخته هستم، اینو خودم
نه نه من کاری ندارم. من میخوام بگم اولا چون نمیخوام ما یه حد اقلی داریم از یه نظم و ترتیب و از اون که بگذره میشه وسواس، اگر کمتر باشه به هر حال بی‌اعتنایی است و هر دو تا مثلا مرحله افراط و تفریط و گرفتاری و بیماری است. داستان شلختگی به خیلی چیزا مرتبطه. میتونه مرتبط به این باشه که من ذهن به هم ریخته ایم دارم و چون من ذهن به هم ریخته ای دارم زندگی به هم ریخته ای دارم. مورد دوم این است که من در ذهنم آنچنان مشغول موضوعی هستم که دیگه جایی برای نگاه کردن به زندگی برای من باقی نمیذاره. احتمال سومی که وجود داره این است که من آنچنان گول اورینتد هستم و به سمت در حقیقت هدفهای مشخص و معینی درم حرکت میکنم و تمام توجه و تمرکزم رو اونجا میذارم که دیگه به هیچ وجه جا برای این که من به دور برم نگاه کنم نداره. احتمال دیگه این است که این موضوع ها برای من همیشه موضوع مربوط به خدمتکار بوده یا پدر و مادرم بوده، به من چه. مورد دیگه این است که من در کودکی کوششی تو این زمینه ها کردم ولی چون موفق نشدم و به هر حال اون نتیجه که میخواستم به دست نیامده، نتیجتاً اصلا از اون قطع امید کردم و رهاش کردم. خیلی از اوقات معناش این است که همطور که من ممکنه درسم هم نخونم یا کارم نخوام بکنم یا حمومم نخوام برم، خب در این حالم به نظر من مرتب و منظم کردن چیزها یا توجه به یه اصولی به هر حال برای من ناراحت کننده و شکننده و آزاردهنده است. بنابراین همه این احتمالات ممکنه و به همین جهت که یه فردی باید نگاه کنه که چجوری چرا مثلا این شلختگیش یا این بی‌نظمی یا بی‌ترتیبیش در چه زمینه است و اگر ازش بپرسن چرا اون رو مرتب و منظم نمی‌کنی، نه اینکه بخواد یه جوابی بده اونا رد کنه، واقعا پاسخش چیه. اگر من به شما که میگید شلخته هستید بهتون میگم تو چه زمینه بی نظم و بی ترتیب و شلختی، به من میگید در چه زمینه؟
یه توضیح کلی بدم. من پدر و مادر من هم تقریبا همینطوری بودن، یعنی مادر من کاملا یه زن شلخته بوده، یعنی یه الگوی رفتاری توی خونه ما هست. خواهر و برادرام هم همینطوری هستن. من الان دارم اینجا پی اچ دی میخونم و یه عیب یا حسنی که نمیدونم دارم اینه که همه چیزو توی ذهنم نگه میدارم، یعنی هیچ وقت هیچ چیزی رو خیلی کم یادداشت میکنم، یا اینکه اصلا کلندر مشخصی ندارم، همه تاریخ ها و زمان ها توی ذهنم دارم. تا حالا تونستم، یعنی احساسش در اومدم، همه چیز توی ذهنم هستش و میتونم انجام بدم. در یه خونه هم همینطوری هستش، یعنی اگر تمام کتاب و جزوه هم همه خیلی نامرتبه ولی جای درسش رو میدونم، یا همه وسایل خونه اصلا هیچ ترتیب مشخصی نداره ولی من خودم جاش رو میدونم و بارها تلاش کردم، خب بخاطر اینکه از بیرون خیلی دیده جالبی نداره که اینا رو مرتب بذارم، ولی خب واقعا بیشتر از یه روز دووم نمیبره.
نه نه صبر کنید. نه تفاوت ترتیب با اینکه هر چیزی هر جا باشه چیه؟ یعنی فرض کنید اگر شما 20 تا کاغذ دارید که اینا رو هم ریخته، اگر اینا بدونید که اون قسمتی که مال خونه است یه طرف، مال اداره است یه طرف دیگه است، مال چیزایی است که مربوط به مادرتون یه جای دیگه است، اگر میدونید هر چیزی کجاست، چرا دانستن کافیست برای که آدم مرتب و منظم نباشه؟ یعنی مثلا چرا آیا فکر کنیم مثلا در خونه که مردم ظرفاشونو جمع میکنن یه جایی میگذارن به خاطر اینکه نمیدونن کجاست. آخه فکر کنن قرار نیست در دسترس و در اختیار باشه یا یه جایی ریخته شده باشه. شما این چه توجیهی است که در ذهن شما میدونید چیزا کجاست؟ خیلی از آدما من دیدم که وقتی تو دفاتر دوستانی میرم، مثلا دوستان وکیل، برخی از اوقات دیدم مثلا آدم باید مواظب باشه پاشو رو این پرونده و اون پرونده نذاره، بلکه دور برشون ریخته، ولی این به خاطر حجم کاری که میاد فعلا و باید دور برشون باشه بعد جمع میشه. البته کسانی هستن که همیشه اینجوری زندگی میکنن، ولی این توضیحی که من چون در ذهنم دارم پس قرار نیست دور برم به سان نظمی داشته باشه از کجا میاد؟
مثلا من الان کمد لباسام همه چیز روی هم هست، ولی اگر یه لباس رو بخوام دقیقا میدونم این الان کجاست و اینو بردارم. یه وقتایی میام اینا رو مرتب میکنم، مثلا شلوارا رو میذارم یه جا، مثلا بلیزار رو میذارم یه جا، ولی بعد از یه دو سه روز دوباره وقتی که مثلا لباس میپوشم در میارم دوباره اینو با هم دیگه قاطی میشه.
چرا میکنی؟ نه چرا سر جاش نمیذارید؟ برای که حواس اون جای دیگه است.
تقریباً اون لحظه اصلا، یا حتی اگر حواسم هم جای دیگه نباشه یا کار خاصی هم نداشته باشم، وقتم نداشته باشم، اصلا دوست ندارم اون موقع اینو بذارم سر جاش.
چرا؟ نه صبر کنید بیستید عزیز، با لغت دوست ندارم مسئله دوست داشتن نیست. نه ببینید، دلیلش برخی از وقت نیست که اصلا براتون فردایی وجود نداره. من چرا باید کار فردا رو بکنم؟ و اینا مسئله خطرناکیه. مورد دومش این است که ذهنتون یه جای دیگه است. شما ببینید، آمدید بلوزتون رو میخواید در بیارید و شلوارتون رو، بلوز باید بره یه جای یه جور آویزون بشه، شلوار یه جور دیگه، شما راهش میکنی؟ دوست نداری چی چیشو دوست نداری؟
همین که اینکه گفتید که فردایی وجود نداره، فکر کنم من اصلا به اینکه فردا حالا تو باید بیای شاید یه دقیقه وقت بیشتری بذاری برای اینکه اینو پیدا بکنی، من خیلی خوب فردا همین کار انجام میدم.
درست، به خاطر اینکه امروز مهمتر از فرداست برای شما. یعنی دقیقاً بحثی است که من همیشه داشتم، یعنی امروز برای من مهمتر از فرداست، چون فردایی از نظر من وجود نداره. بنابراین درد امروز بیشتر از درد فرداست. خب فردا که کمتر درد رو میبرم، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست. چرا لذت فردا برم امروز میبرم؟ و این یک نتیجه گیری کودکی است. بنابراین برای من از یه نظر فردایی وجود نداره، دوم که هر کاری بکنم خب فردا میکنم، چون فردا دردش کنم. مثل که من به شما میگم امروز 100 دلارتون رو بدهیتون رو بدید یا فردا 90 دلار بدید، خب میگه فردا 90 دلار میدم، چرا امروز 100 دلار بدم؟ در حالی که قاعده ای که در جهان میگن اگر امروز بدی 100 دلار، فردا بدی 101 دلار یا 110 دلار، اون وقت است که آدم‌ها به این نتیجه میرسن که خب شاید بهتر باشه امروز 100 دلار بدم. اصلا ماجرای نرخ بهره از همینجاست. یه دلیلش علاوه بر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، مسئله امروز و فرداست که من اگر 100 دلار به شما بدم به این دلیل شما ازم 100 دلار بدم و ریسک‌ها و خطراتی رو بپذیرم که سال دیگه من 110 دلار بدید. اگه قرار باشه من 90 دلار بدید، خب من پول خودم نگم دارم، مگر اون مواقعی که من نتونم پولم رو حفظ کنم و مسئله حفظ کل پول زیر سوال بره، من حاضرم بدم به شما که شما 10 دلارش هم بردارید. در غیر صورت هیچ عاقلی پولش رو به دیگری نمیده که بعدن کمتر بگیره. اصلا یه دلیل نرخ بهره، حالا گفتم دلایل فراوون داره، ولی یه همین مسئله است که اگر امروز مهمتر نباشه و یا حتی مساوی باشه، قرار نیست هیچ کسی امروز 100 دلار بده سال دیگه 95 دلار بگیره. بنابراین ذهنیت شماست عزیز. و بعدم این لغتایی که به کار میبرید دقیقا نشانه بهانه است که دوست ندارم. دوست داشتنتون یعنی یه احساسی که نتیجه یک حسی است یا یه واقعیتی است یا یه تفکری است. حالا غیر از ماجرای این نظم و ترتیب خونه در چه چیز دیگه شما شلختگی به حساب خودتون دارید؟ مثلا تو پرداخت صورت حسابم دارید؟ جان؟
در مورد مالی نه، چون این نتیجه گیری انگار توی ذهنم بوده که خب اگر زمان بگذره همین چیزی که شما فرمودید بخواد همین صورت حساب دقیقا سر روز پرداخت میکنم، ولی فکر میکنم سر حالا همین وسایل خونه یا لباس هم انگار اون نتیجه گیری هنوز توی ذهنم به وجود نیومده که این عواقبش خیلی بدتر از اینه که تو بخوای بذاری برای فردا.
right. حالا به هر حال ببینید، تو این گونه موارد برخی از اوقات هم چون گفتم این کارا رو ما مال یکی دیگه میدونیم انجام نمیدیم. چرا مثلا فرض کنید برخی از آقایون امکان نداره تو خونه ظرف بشورن، علتش این نیست که سر اون مسئله دارن، ای بسا 10 جور دیگه هم حاضر به همکاری با همسرشون یا کارهای دیگه هستن و براشون مهم نیست. یه ذهنیتی دارن که این کار من نیست یا کار مرد نیست، چون باباشون نکرده و یا همیشه دیدن بیشتر مواقع خانم‌ها این کارو کردن، یه همچین تصویر و تصور ذهنی دارن و اونه که بر مبناش حرکت میکنن. بنابراین یه ذره نگاه کنید ببینید حساسیت شما در مقابل اون چیزی که بقیه فکر میکنن درستش اینه، شما تا حدودی قبول دارید چیه. یعنی نگاه کنید به حالتون در همون زمان، یعنی مثل همین که بگید دوست ندارم، چی رو دوست ندارم؟ و اگر چند دفعه این سوالو بکنید، همینقدر که جوابو پیدا کنید که پیدا میکنید، چون اون ریشه وارد صحنه آگاه ذهن میشه، به عنوان علت دیگه عمل نمیکنه. بعدم در این گونه موارد آدم میتونه میگه من ظرف 3 ماه آینده همه چیز رو سر جای خودش میگذارم و سر این موضوع حتی وسواس به خرج میدم تا نگذارم نمیخوابم. شما میدید بعد از یه مدتی ممکنه نظرتون عوض شه. من به پیام ها رسیدم ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خواهش میکنم. تمام. شنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7 بامداد در رابطه با قدرت اراده در زندگی خواهد بود.
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و دکتر پیمان رعوفی دارای دکترای روانشناسی با تخصص در بایو فیدبک همراه باشید.
آیس اسکیتینگ به وودن هیلز باز می‌گردد. از همکنون تا 5 فوریه از اسکیت روی یخ در 7000 اسکوئر فیت فضای باز در وودن هیلز آیس اسکیتینگ رینک لذت ببرید. کلاس‌های اسکیت روی یخ، گرفتن جشن تولد و برنامه‌های ویژه زمستانی در وودن هیلز آیس اسکیتینگ رینک. ورودی برای شنوندگان KIRN فقط $10. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت woodenhillsice.com دیدن کنید. 818-854-4151.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوال خدمت، دو تا سوال داشتم، نمیدونم اجازه دارم دو تاشو؟
نه با هم که نه، جدا جدا بفرمایید. در خدمتتون، بفرمایید.
جدا جدا حالا اون که منفر برام. من یه بچه 3 سال و 2 ماه دارم، بعد خیلی از همه چی وحشت داره، از مثلا شبان از دایناسور خیلی وحشت داره، یا همون مثلا روز که همه جا روشنه، یا همون شب که همه لامپا روشنه، همش فکر میکنه مثلا پشت دیوار یه چیزی رو به پشت دیوار نگاه میکنه، میگه دایناسور میاد. من بهش میگم که مثلا این دایناسور توی جنگله، توی خونه نیست، ولی خیلی استراب داره.
دایناسور از کجا پیدا شده تو بچه 3 سال و 2 ماهه؟
خب میاد ترکیه در افایت کارتون هم میبینه خیلی تو
از چه سنی فرستادیتش دیکر؟
من از 2 سالگی فرستادمش.
خب اونجا تو اون مدرسه نباید بهشون بگید یه مقداری بچه ها نترسن؟ بله، وقتی که اولین بار به شما گفت دایناسور، حرف این است که این دروغه، حالا بیا بریم توی که از این مغازه اسباب فروشی ها، من از این دایناسور ها نشون میدم، بعدم میذاریم تو سرش، من و تو با هم که بفهمید
چیزی. خودتون میدونید که تویه.
پس بنابراین معلش نگذارید.
خودتون داره تویه.
نه ببینید عزیز، برخی از اوقات بچه ها از این طریق توجه میگیرن، بعد به تدریج خودشون شستشوی مغزی هم. من شما تو این گونه موارد باید نشون بدیم اصلا یعنی هیچ، اصلا بی خود واکنش هم که نشون اونا میدن، فکر کنیم که اصلا بی خودی، هیچ دایناسور هیچی نیست. این که حالا دایناسور تو جنگله، خب هر جا دو درخت ببینه حالا نگران میشه. یعنی
من هم میگیری مثلا ایگنورش میکنم، سعی میکنم بهش توجه نکنم، ولی
گریه
میکنم.
نه، سعی نداره این کارو نباید کرد. بله، واقعا شما به اینجا گذاشتی رسیده عزیز، ولی بچه‌ها که تصویری از این موضوع ندارن. بچه‌ها ممکنه یه چیزی رو بگن، وقتی ما واکنش ما یا رفتار ما رو میبینن بر مبنای اون تصمیم بگیرن، بنابراین و بعدم درشون تشدید بشه و تقویت بشه، ولی به طور کلی که بچه درباره این موضوع نظر نداره. اما اگر شما یه خانواده هستید که زمینه اضطراب و وسواس تو خانواده شما و همسرتونه، اگر بچه
خب
اگر خیلی زیاده، این میتونه نشونه یه مقدار حساسیتی باشه که فرزندتون داره. و وقتی من شما تو خانوادهمون یه مقدار زمینهای ارثی هر مشکلی وجود داره، باید یه مقدار مواظب و مراقب تر باشیم و در این زمینه هم بیشتر بدونیم.
من پیش حالا میتونم برادرم خیلی بیماری سریوس منتال ایلنس داره، یعنی همون اوسیدی خیلی شدید داره. میخوام دفترش کنم توی بیمارستان. هست توی خانواده. منم خودم همیشه استراب که خودم کلن یادم میکنم ترسی یا همیشه تونه میترسم، یعنی چرا اگر خاموش کنم از تاریکی تمام هم، یعنی یه فکر نیست که به سرم نده.
نه ببینید عزیز، خب آخش نه، اگر قرار باشه من و شما یک بدونیم آدم مضطرب و نگرانی هستیم، دو بدونیم این غیر واقعی است و میشه براش کاری کرد، کاری نکنیم، حالا شما خود برای بچه کاری بکنید؟ و شما چرا رفتید مشکل حل کنید در خودتون؟ یعنی چه کسی قراره، یعنی شمایی که میدونید چراغ روشن و خاموش باشه فرقی نمیکنه، اگر نتونستید به خودتون تو این سن و سال این رو به قبول دونید، دو تا نکته، اول اینکه چه انتظار دارید بچه 3 ساله این کارو بکنه، دوم شما به عنوان مادر نگران حتما این استراب و نگرانی رو بچه منتقل میکنه.
خب من خودم میدونم مثلا اگر چرا خاموش کنم توی تاریکی چیز و این واقعیت رو قبول دارم.
نه خب آخه اگر ناراحت میشید مسئله ماست، چرا در خودتون رو بازگو؟ خب این شد حرف خانم. من برگردم بگم که در تاریکی هیچی نیست ولی من از هیچی که نیست میترسم؟ و بعدم نرفتید اینو درستش کنید؟ بعدم شما به عرض من توجه نکردید مشکل ترس و استراب اینه که بسیار بسیار مصریه. اگر در کودکی باشه از 100 تا بچه وقتی مادرش از یه چیزی میترسه بیش از 95 تاشون از اون چیز میترسن، تازه چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنن. شما نرفتید مشکل خودتون حل کنید؟ فرضتون بر این بوده که این عادیه؟
نمیدونم درسته، ولی آقای دکتر من اصلا مثلا جلو بچه شخصی که آقام ها میشون کنم اصلا نشون
نمیدونم، اصلا فرقی نمی کنه. شما اگر حالتون بده نشون داده میشه، شما قرار نیست بهشون بدید عزیز. خب اینم بازی دروغ دیگه است. من شما بتونیم وقتی حالمون بده فکر کنیم این حالمون خوبه، خودمون فکر میکنیم خودمون رو گول زنیم بقیه هم گول میخورن. برای بچه هایی که با احساس ارتباط دارن، با کلام که ارتباطی ندارن، برای در بقیه زمین ها شما اینا نشون میدید. اونجایی که واکنش تندی نشون میدید هست، اونجایی که بچه که نیست واکنش نشون میدید، اونجایی که چیزی میفته، اونجایی که یه سگی میاد به سمتتون، فرقی نمی کنه. یعنی من که نمیتونم بگم من فقیرم ولی هر جا میرم پولدار زندگی میکنم. نه ببینید، اینا دقیقا یه نوع خودفریبیست و یه نوع پیام به خود که این مشکلی رو که من دارم ندارم. یعنی منی که سفید
من
اصلا ممکن نیست عزیزم جلو بچه‌تون درست بکنید. یه چیزایی میگید، شما فکر کنید که دنیای احساسی شما و حال شما مخابره نمیشه. چطور نمیشه؟ یعنی من اگر مهربون باشم و نباشم فهمیده نمیشه، من اگر نگران باشم فهمیده نمیشه، باید حتما ابرازش کنم. نه ببینید، خودفریبی نکنید عزیز. و بعدم مشکل خودتون هر کس، من نمیدونم شما چجوری بخواید با این وضعیت زندگی کنید. اصلا هیچ انتقالی هم بچه پیدا نمیکنه. آدم بدونه یه مشکلی داره که تو دنیا امروز حل میشه، نره حلش کنه. من بدونم یه میخی تو پام هست، تمام عمرم باید به وضع بدی و درناکی راه برم، نرم درش بیارم وقتی میشه درشو. بعد بخوام
بیارم مثلا، بعد دارو بخورم.
این چه فرقی میکنه که چی کار باید بکنی؟ ببینید، باز حالا شما رفتید بخواید یه بهانه پیدا کنید که وقتی بگه اون کارو بکن، اون کارو دوست ندارم بکنم. آخه این که بازی عزیز، بعد میخواید بچه سالم تربیت کنید. من تمام، اگر شما اگر برنامه من کمی بشنوید، تمام عرض من این است که اصلا دلیل اول اصلی و اساسی این برنامه ها از نظر من این است که واقعیت رو ما تو دنیا باش روبرو بشیم، واقعیت رو بشناسیم، بدونیم واقعیت چیه، بعد هر کاری خواستیم باش بکن.
من مستمه همسید دارو بخورم.
خب چه فرق پس برای چیم؟
من
فکر کنی
من خودم بیشتر
این
مشکل دارم دیگه.
سرکار خانم، من دوتا پام دوتا میخ توشه، شما فکر کنی من در راه رفتن مشکل دارم؟ من از زن بزرگ از تاریکی میترسم مشکل دارم؟ چرا خاموش به ناراحت
بوده؟ من همیشه اگه شنیدم خیلی از تاریکی میترسم، فکر این کردم بکنه اینقدر جدی باشه.
این شد باز، اینم شد دانش. میدونی سرکار خانم خیلی ها هستن که معتادن و خیلی ها هستن تو زندانن. آخه اینم شد حرف. یعنی چقدر
من آقای مثلا توی تاریکی توی خونه نمیترسم، مثلا توی بگم بیابون یه جای بس سیابونم نه، مثلا یه جای بزرگ باشه یا یه خونه بزرگ باشه اینجوری میترسم، ولی توی مثلا آپارتمان خودم اگه همه چه آقام همیشه نمیترسم.
من حالا میخوام اتفاقا بگم از ارتش امریکا یه مدال شجاعت براتون بفرستم. عزیز بی خودی چیز نکنید، هم انکار میکنید هم یه دلیل تراشی میکنید، دو تا مکانیزم های دفاعی denial and rationalization قربونتون، اینجوری که جهان رو نمیشه باش برخورد کرد. من برگردم بگم که اصلا امریکایی ها اینا اصلا علاقه من به قضای ایرانی هستن، چون بهشون دادم خیلی خوش اومد، اینا اصلا دوست ندارن انگلیسی حرف بزنن، میخوان فارسی حرف بزنن، اصلا میخوان برن ایران زندگی کنن. آخه اینجوری که نمیشه با دنیا روبرو شد. برای که دیدم یه کسی شعر فارسی میگفت، یه آقای اومده بود امریکایی یه جوری فارسی حرف میزد، مثلا از فرهنگ ایران یه چیزایی میگفت، درون به این پرت و پلاهای خوشه که امریکایی‌ها دارن ایرانی میشن. آخه خیلی خرابه قربونتون. نه نکنید. خب سال دوم چیه؟
سوال دومم من سوال اولم که در بچم باید چیکار کنم آخر؟ باید برش خیلی عادی دل بدم؟
آخه اون که تنها موضوع شما نیست، فرزند شما بر اساس حرفایی که شما به من میزنید به دلیل زمینه‌های ارثی اصولا یه بدن شکننده آسیب پذیر داره. من اگر پدر و مادرم بیماری قلبی داشتم، منم مشکل قلبی احتمالاً پیدا میکنم، به همین سادگی. بعد اشکال کار این گرفتاری ها مثل ترس و وسواس در اینه که بسیار بسیار مصری هن. بنابراین وقتی تو پدر و مادر هستن به بچه منتقل میشن. این که من نشونه بچه نمیدم بهش نمیگم اصلا حرف بیمعناییست، فرقی نمی کنه. وقتی هست هست. پس این دومی هم آمده بهش اضافه شده. حالا شما با یه مشکلی روبرو شدید که در این زمینه بچه میترسه، یعنی همون چیزی که ما راجعش صحبت میکنیم. خب اگر شما خودتون رو درست نکنید و از یه کسی کمک نگیرید که تیکه تیکه در خصوص بچه این مسئله رو حل کنید، حالا این داستان نمیدونم دایناسور رو گفتم با رفتن توی یه اسباب بازی فروشی و چند دفعه رفتن و اومدن ای بسا بشه حلش کرد، ولی چیزای دیگه ای پیدا شدم دونه به دونه باید حل کرد. درست پس که اگر یه خاری تو دست من رفته یه خاری تو پام رفته باید جلو جلو درش آورد، ولی اگر من یه بچه مضطرب نگرانی دارم، اگر یه محیط امن و امانی براش فراهم نکنم و خودم آرامش نداشته باشم، خب او گرفتار اضطراب و وسواس میشه. بنابراین احتیاج به کمک دارم. بعدم شما باز ببینید رفتید توی چارچوبی که من به شما برگردم بگم که من برای بچه‌ام غذا درست کردم ولی غذا مسموم بود، بچه‌ام مسموم شده، خب حالا چیکار کنم؟ هیچ کاری من نمیتونم کنم جز که برمش دکتر. من هیچ کارم. اگر فرزند شما تو این زمینه آسیبی دیده که از یه حدی گذشته، مثل یه بچه‌ای است که مسموم شده است، من چیکار کنم؟ هیچ، برید دکتر و ببریدش اگر لازم شد. نه اول دکتر ببینید، یه ذره با موضوع به صورت یه چیزی که هست برخورد کنید عزیز. من مشکلی که با شما دارم انکار شماست و توجیهای شماست. راهش کنید، یه چیزی بده بده تموم شد رفت. از کجا میاد؟ چرا میاد؟ اونقدر ریس نشون نمیدم، دیروز نبود، اتاقای کوچی، آپارتمانم ناراحت نمیشم، اتاق بزرگ باشه، خونه بزرگ باشه میشم. نکنید عزیز، فرقی نمیکنه. من قرار برای چی باید از تاریکی بترسم؟ ماجرای تاریکی چه ترسی داره؟ مگر دلایلی براش وجود داشته باشه که از روشنایی هم میشه ترس و در روشنایی هم میشه ترس؟
بس
سوال
دومم برسونم. من با
شوهرم، صداتون خیلی آهسته شد، ببخشید یه ذره بلنده.
بله من 6 سال ازدواج کردم. بعد من حدود یک سال وقتی که شوهرم مثلا هر رابطه‌ای که داریم سریع حالت فوری خیلی شدید میگیرم تا یکی دو روز همینجور میمونه، یعنی من اصلا دیگه چی نمیتونم اون رابطه جنسی داشته باشم با شوهرم به خاطر اون حالت فوری. اینو نمیدونم علتش اون حالت روانیه یا
نه، من نمیدونم حالت تو کسی یا آدم عادی که آسیب ندیده بعید مسئله فیزیکی باشه، مگر این مسئله فیزیکی که اونم زمینه روان داره، برمیگرده به یه تجربیات بدی که سبب شده در کودکی من این دوتا موضوع رو به هم مرتبط کنم. ولی مسئله میشه گفت که روانیست، یعنی شما یه برداشت و نظری درباره رابطه جنسی دارید که اونو برخی از اوقات مثلا کثیف یا بد یا حیوانی یا به دلیل اینکه برمیگرده به قسمت حالتهای تناسلی اون رو مرتبط به چیزهایی میدونید که در این حال هم کنار حالتهای تناسلی است یا با اوناست. ولی این یه چیزیست که قراره با یه خانم روانشناس
یه سو... من آقای دوسته من حدود 10 سال پیش برادرم همون توسط سکشوال ابیوز منو کردن.
خب همون پس
من خیلی از این موضوع
خب شور عزیزم حالا الان میشه کاملا مسئله رو فهمید، یعنی تقریبا ریشه یه چنین مسئله اونجاست و تا اون موضوع رو شما زهر و سمش رو نگیرید و انرژی موجودش رو نگیرید وارد صحنه زندگیتون میشه. یعنی این مسئله کاملا به اونجا مرتبطه. یعنی اگر به من میگفتن 10 مورد از آنچه که شما میفرمایید به کجا مرتبطه، 9 تاش میگفتن همین بود که دیدید من گفتم به یه حادثه فیزیکی میتونه مرتبط باشه که حالا زمینه روانی پیدا کرده شده روانی و این موضوعی است که حتما باید برید حل کنید و الا به همتون میرزه. حتی تعجب نکنید ماجرای تاریکی و چیز دیگه هم به اونجا مرتبط میشه، برای که هر چیزی که مبهم ناشناخته است در شما ایجاد وحشت میکنه و بعدم این یه بمبه. فقط یه زمانی است که بیرون منفجر شده اونقدر آسیب ندیدیم، یه زمانی کمی آسیب دیدیم، زمان در درون ماست، ما را از هم پاشیده و به نظر من اگر در داخل شما این بمب نبوده نزدیک شما بوده. این است که جدی به دنبالش برید، ولی یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید باش کار کنید و از این وضعیت بیاد بیرون و مطمئنم که بعدن حالت عادی پیدا میکنه.
آره شما یعنی مثلا برم دکتر این موضوع دیگه کاملا چون من
کاملا.
بعضی وقتا هنوز حتی خواب میبینم که مثلا برادرم، یعنی من هیچ وقت اون اجازه ندادم که این کارو کنم.
اصلا مهم نیست
که بیان کانادا یا ایران، یعنی هیچ وقت نذاشتم دستش به من بخوره، یعنی حالا تا اونجا که میتونستم مثلا شبا دست میکرد زیر پتوی من و من تا صبح بیدار میموندم، ولی هیچ وقت جرأت نداشتم اصلا بهش بگم که تو این کارو نکن. همیشه خودم رو بیشتر گلتی میدونستم.
خب
الان هم... وقتی فکر میکنم میگم که چرا مثلا من اینقدر جرأت نداشتم.
نه حالا بذارید من چون پیام هم اینا در کودکی از 10 تا بچه 9 تاش جرأت رفتار و واکنش نداره، بنابراین شما در اون زمینه عادی و مثل بقیه بودید، ولی الان باید برید سراغش و حل کنید و الا شما را از پا در میاره، گرفتاری ها و بیماری ها داره. من چون یه شنونده مدت ها روی خط بودن باید ایشون رو هم بشنوم. به هر حال خوشحال شدم، حتما حتما دکترتون رو تشبه چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com این هفته در کلاب 670 جشن شب یلدا در خانه فرهنگ هنر با حضور نورالدین ثابت‌ایمانی، هوشمند عقیلی، مجده حبیبی و گروه دیگری از هنرمندان. جشن هنوکا به نفع سازمان آر با شهلا فرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید.
When you are seriously injured in an accident,
You need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg & Brock. For over 38 years, as a Navy-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle, slip and fall, and dog bite accidents against large insurance companies. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24-7 at 1-800-TACIDAR or 818-999-9999 or go to TACIDAR.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستم میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری این سه کنفرانس هتل 31 در منطقه گالریاس هتل 31 و ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنان در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ است و نسبتاً تعطیل یا تعطیل عمومی است تا حدودی، سمیناری از ساعت 6 تا 10 بعد از ظهر در UCLA با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر برپاست به زبان انگلیسی و فارسی، و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتون خواهیم بود. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسون و ضمناً یادآور میشم که از جمعه 26 تا دوشنبه، ببخشید جمعه 16 تا دوشنبه 26 به دلیل سفر هیوستن و کروزی که در پیش داریم در خدمتون نخواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، من یه مقدار سرما خوردم، امکان داره یکم صدام آزاردهنده باشه.
نخواهش میکنم بفرمایید.
من یه دختر 9 سال و نیمه دارم و حدود 2 سال و نیمه پیش بنا به دلایلی که هیچ انتخابی نداشتیم مجبور شدیم که ما ایران رو ترک کنیم و ما پناهنده شدیم توی کشور انگلیس. نهایتا مجددا هیچ انتخابی نداشتیم برای انتخاب شهر و جایی که می‌خوایم بریم. ما خب افتادیم توی شهری که خیلی کوچیکه و جامعه ایرانیان اصلا وجود نداره. حدود 2 تا خانواده ایرانی فقط بودن وقتی که اومدیم، که یکی از خانواده‌ها یه دختر همسن من داشت، ولی اینقدر خانواده ناسالمی بودن که ما ترجیح دادیم هیچ ارتباطی نداشته باشیم. و بعد از اونم دیگه ما خانواده ایرانی نداشتیم. توی شهرهای دیگه هستش که خب نهایتا وقتی که تعطیلات باشه و اینها میتونیم با اون رفت آمدی داشته باشیم. دختر من از این بابت خب به خصوص که وارد مدرسه انگلیسی شد و اینها و زبانو نمیدونست، یه مقدار اعتماد به نفسشو نهایتا اون اول از دست داد. و بعد خب الان دیگه بعد از گذشت 2 سال و نیم خب کاملا دیگه مسلط بر زبان هست، کاملا هم ارتباط با بچه های توی مدرسه با همون بچه های انگلیسی کاملا ارتباط خوبی داره، ولی خب ما به اون صورت نمیتونیم ارتباط، به دلیل اینکه زبانو کامل نمیدونیم با خانواده دوستاش ارتباط خاصی نمیتونیم داشته باشیم. این مدت من توی یه ساخت آپارتمانی زندگی میکنم که 20 خانواده هستن، ولی همه بچه های خیلی کوچک دارن و از کشورهای دیگه هستن. فقط توی این مدت حدود 1 سال پیش یه خانواده اومدن که دخترش کاملا مسلط به زبان انگلیسی بودش و 2 سال از دختر من بزرگتر بود. اینا تونستن یه ارتباط خوبی با هم برقرار کنن و از این بابت خیلی خوشحال بود، ولی خب مدت موندن اونا متاسفانه خیلی کم بود، حدود 20 روز بود و بعد رفتن. این یه مقداری ناراحت شد از این مسئله، ولی نه به مدت طولانی، به خاطر که من همیشه سعی کردم با بردنش به کلاب‌های مختلف و اینها وقتش پر بود، یا دائما تعطیلات و ویکندا دوستاشو اسلیپ اوور دعوت میکنه و اینها، تا اینکه حدود 1 ماه و نیم پیش یه خانواده ایرانی اومدن توی ساختمان ما که یه پسری داشتن یک سال از دختر من بزرگتر بود. این خیلی ارتباط خوبی این دوتا با هم برقرار کردن و دیگه یه بازیای خیلی خاصی و به خصوص من فکر میکنم که چون میدید که خب مثلا خانوادگی اما میتونیم با هم رفت و آمد داشته باشیم و لحظه های خوبی داشته باشیم، این احساس بهتری بهش دست میده وقتی که ما با خانواده های ایرانی رفت و آمد میکنیم. اون وقتش بعد تا اینکه بعد از متاسفانه دوباره این خانواده هم حدودا 20 روز که اینجا بودن قرار شد که اینا هم از این ساختمان برن و که مدت 28 روز فرصت داشتن و حدودا 2 روز پیش اینا بعد از 1 ماه و نیم حدودا که پیش ما بودن اینا رفتن. الان دختر من میگم این مدت حالا یه حالتی هم که توش هست خوشش میاد از این که مثلا بتونه یه مدیریتی روی شخص داشته باشه، به خصوص که تو سنی که وارد مدرسه شد اینجا به دلیل ندانستن زبان تو سنی که دوستش خودشو نشون بده نتونست این کارو بکنه و الان مثلا اینترپرتر این بچه میشد که توی مدرسه با هم مشترک بودن و اینها، از این بابت احساس خوبی داشت، یه مقدار اعتماد به نفسش برگشته بود. بعد این از تاریکی می ترسید. این 3 روز بعد از اینکه اینا اومدن و اینها با هم بازی میکردن شب و هر شب باید اول بخوابه، بعد از مدتی که من مطمئن شدم خوابه دیگه من چراغ اصلی رو خاموش میکنم ولی حتما چراغ خواب روشنه. بعد دیدم که گفت مامان چراغ خواب رو روشن کن، حدود 3-4 روز بعد از اینکه کاملا با اینا ارتباط داشت. بعد گفتم مشکلی نیست بعد اینکه خواب رفتی و اینها خاموش میکنم؟ گفت نه خاموش کنی راحت ترم. یعنی در این حد که اصلا برای من خیلی عجیب بود که ناگهانی اینجوری میکنی. وقتی هم که میومد خیلی دوست داشت سریعا، خب پیانو کار میکنه و یه مقدار من هر روز 1 ساعت رو توی خونه با اینکه اینا هوم ورک ندارن من باهاش کار میکنم، فقط سریعا میخواست که این کارا رو انجام بده و بتونه فرصت بازیش رو از دست نده. میرفت بازیش رو میکرد و با هم شب هم ساعت 8 میومد خب دیگه آماده میشد برای خواب. این مدت اصلا واقعا من دیگه هیچ ساپورت خواست اونجوری نداشتم بکنمش که دائما بخوام اسلیپ اوور دیگرونو دعوت کنم و ساپورت کنم و اینها. تا اینکه حالا 2 روز پیش که اینها رفتن خیلی احساس بدی پیدا کرد و اینها خب طبیعتا این مقداری گریه کرد، ولی من اینقدر خودم اصلا حالم بد شده روی این موضوع اصلا نمیدونم باید چه رفتاری نشون بدم، به هیچ چی بگم. وقتی مثلا امروز همینجور که داشت مشقشو کار میکرد و اینو هوم ورک کار میکرد به من گفتش که وای مامان فلانی چرا رفت، ای کاش نرفته بود و اینها، و سعیم کرد که مثلا زیاد عکس العمل نشون نده ولی نهایتا اشک از چشاش ریختم اینجور. ولی من نمیدونم واقعا باید چه کار بکنم چون دسترسی به کمیونیتی ایرانی هم ندارم. من دیروز با یه روانشناس صحبت کردم، ایشون گفتش که باید سعی بکنی که با همون بچه های انگلیسی که اونجا
خب معلومه سر بخونم. آخه شما بعد از 2.5 سال هنوز اگه اشتباه نکنم 2.5 سال اونجای درسته بس. هنوز این بس. فکر این که این تنها کسی که میتونه دوستش باشه ایرانی ها هستن رو دارید عزیز، اونم به دلیل اینکه من و پدرش شاید اونقدر انگلیسیمون خوب نیست. خب نیست که نیست، اولا معمولا پدر و مادرها اهمیت نمیدن، بعدم دختر شما چون خودش مشکل انگلیسی نداره دوستای انگلیسی میتونه پیدا بکنه و بعدم چیز خاصی نیست، آدم ها میایند و میروند، مهمش اینه که حتی بهش هم بگید خیلی هم بد شد، ای کاش هم اونا نرفته بودن، منم دلم میسوزه، ای دلت هم میخواد گریه کنی گریه تو بکن که بتونه اون سوگواریش رو هم داشته باشه و اون رو به بیرون بریزه و شما هم تنها رایی که در مقابلتونه با اون حرفای باید و بایدی که پشت سر هم گفتید و هنوزم به نظر میرسه بایده که باید اونجا باشید و این گونه باشه، تنها رایی که در مقابلتون میمونه این است که این ارتباط رو حتی با هزینه و برخی از اوقات ناراحتی و نارضایتی حتی دردی هم که داره در ایجاد یه رابطه‌ای میان او و بچه‌هایی بگذارید که نسبتاً میتونن پایدار باشن، اونم نه یه دونه بچه، برای اینکه او میتونه یه ارتباط خاصی برقرار کنه و دوستیشون به دلایل بسیار ادامه پیدا نکنه. ولی به هر حال ماجرای غم‌هایی از این قبیل تو زندگی بچه‌ها اتفاق میفته و اگر ما در حدی که میتونیم براش کاری بکنیم نه بیش از اون از ما انتظاریست. غالب اوقات هم تأثیر آنچنان بد و منفی نمیذاره، ولی خب به هر حال شمایی که در زندگیتون اجبار به خروج دارید، شما که اجبار اومدن به یه کشور دارید، اجبار به یه شهری دارید دور از همه، خب حالا اینم اجبار اونه که این دوستانش برن. به هر حال زندگی همینه دیگه. این که بد است، بله بدم، اگر میگه ناراحت کاملا باید گفت میفهمم، چون ما همیشه باید این احساسها رو تایید کنیم و کنارش بیستیم، تشدیدش نکنیم و اجازه بدیم که او حرفشو بزنه، احساسشو ابراز کنه، گریهشو بکنه، حتی عدلش خواهد دادشو بزنه، فرقی نمیکنه، و بنابراین خودشو تخلیه کنه از اون احساس بد و منفی که داره که به تدریج آروم بگیره و با این واقعیت روبرو بشه. ولی همینقدر که شما یه بچه رو در 7 سالگی که یه سن جا افتادنش ناچار شدید از ایران خارج کنین، همینقدر که خواهر و برادری نداره، همینقدر که با مشکل زبان خودش روبرو بوده، همینقدر که الان پدر و مادرش رو در ارتباط با دیگران با مشکل همراه میبینه، مسئله و مشکل داشته و خواهد داشت. به هر حال من و شما نمیتونیم زیر بارون بریم و انتظار داشته باشیم خیس نشیم.
درست.
اینه که خودتون خیلی اذیت این ماجرا نکنید. به هر حال بچه ها هستن که پدر از دست بیدن، مادر از دست بیدن، زندگیشون به هم میریزه، دعواست تو خونشون. شما اگر و همسرتون خوب و مهربون باشید، اگر یه ارتباط نسبتا عادی و معقولی با به هر حال افراد دوربرتون برقرار کنید، اگر یه فرصت هایی در چارچوب ورزش و کارهای هنری که گفتید پیانوشو در اختیارش بگذارید، وقتی اینا کنارش باشه، به هر حال زندگیش فقط به دور محور بچه‌های دیگه نمیچرخه. البته بین 6 تا 12 سالگی مهمترین موضوعی که بعد از درس بچه‌ها مطرحه ورزش است و دوستیشون، یعنی این ورزش و دوستی است که ستون دوم و سوم چهارمیش هم فعالیت‌های هنری و اجتماعی، و به همین جهت که اگر درسش رو نسبتاً کمکش کنید که خوب باشه، نه اینکه فشار زیاد بهش بیارید، و از جانب دیگه در زمینه موسیقی و هنر و فعالیت‌های اجتماعی تو محیط مدرسه‌اش کمکش کنید، بعدم براش دوستانی اگر میتونید نه حتما ایرانی فراهم کنید، و بعدم مخصوصا درگیر ورزش‌هایی کنید که تو اون کشور پذیرفته است، از جمله فوتبال، فوتبال یا سمون ساکر یا فوتبال، برای اینکه اگر درگیر بشه به هر حال این دوران‌ها و این بحران‌ها رو پشت سر می‌ذاره. اونقدر هم خودتون نگران نکنید، کمتر پدر و مادری است که به هر حال برای بچه‌هاش مسئله مشکل نداشت باشه. خیلی ها دوستای بدی برای بچه‌هاشون دارن که برای جدا کردنش به هر در و دیواری میزنن. شما حالا نبودنش ایراد هست و اشکال هم هست، ولی نه اونقدر که واقعا بخواد شما رو ناراحت و نگران کنه. برای خودتون اینقدر اذیت نکنید، واقعیت‌ها رو بپذیرید. امیدوارم این ایام رو هم به توی پشت سر بذارید، ذره آزادی انتخاب و عمل داشته باشه.
بله متشکرم آقای دکتر. ضمناً من حدود من باردار هستم، 2 هفته دیگه من بچه‌ام به دنیا میاد، بعد این مسئله چه تأثیری میتونه؟
نه خیلی برای سن بچه 9 سال و نیمه تنها خیلی هم مفیده، فقط نگذارید اون مادرش بشه، ولی در این که اسباب بازیش باشه و بازیچش باشه براش بهترینه. اصلا با او یه دنیای دیگری براش پیدا میشه. مهم این است که بهش آزادی رو بدید، ولی هیچ مسئولیتی و انتظار و توقعی ازش در ارتباط با نوزادتون نداشته باشید، برای اینکه اون احساس استراب و نگرانیش بیشتر میشه، هیچ چیزی هم ازش نخواهید، فقط بگذارید از حضور و وجود او لذت ببره، باش خوب و خوش باشه، کنار شما باشه.
مثبت براش داشته باشید.
حتما خواهد داشت. تو این سن و سال با توجه به وضعیتی که میفرمایید حتما مثبته. مخصوصا وقتی که شما و پدرش توجه لازم رو به خودش و آنچه بوده بکنید، و بعدن ماجرای نوزاد رو موضوع هر 3 نفرتون بدونید، بدون مسئولیت و بدون انتظار. هیچ وقت ازش مسئولیتی نخواهید. فقط حرف این است که تو همه جا یه کاری میکنی یا دوست داری خودت بکنی، میخوای بکنی، و در حقیقت ازش لذت میبری، ولی ما هیچ انتظار و توقعی ازت نداریم. من متاسفانه با آخر وقتم رستم.
خوشحال شدم
دوست دارم. تمنم کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404 تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818-996-0822 818-996-0822
شنوندگان عزیز، من احمد باروچی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
من دیوید ابراهیم پور از شما دعوت می‌کنم این یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در برنامه LA Cars با ما باشید تا درباره اتومبیل شما که هر روز 1 تا 2 ساعت در آن به سر می‌برید گفتگوی داشته باشیم. همین یک شنبه 3 تا 4.
بنیاد فرهنگ برای شرکت در چهارمین جشنواره سالانه فیلم کوتاه 2012 از هنرمندان ایرانی دعوت می‌نماید تا با آفرینش فیلم کوتاه در هر زمینه، سبک و شیوه که نمایشگر جلوه‌ای از هنر، تاریخ، فرهنگ، صنایع دستی و شیوه زندگی در مرز و بوم ایران باشد، در این جشنواره شرکت نماید. فیلم‌های دریافتی برای خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد داوری قرار خواهند گرفت. زمان دریافت آثار از اول نوامبر 2011 تا اول فوریه 2012. زمان نمایش فیلم‌های برنده و اهدای جوایز 18 مارس 2012 در برنامه نوروزی بنیاد فرهنگ، جایزه نخست $10,000، جایزه دوم $5,000، جایزه سوم $3,000. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ فیلم فست.org دیدار نمایید.